سلام، شما دارین به پادکست داستان اپرا گوش میدین و من بعد از یک وقفه 3 ساله دوباره برگشتم تا این بار ماهی یک دفعه یک داستان اپرا برای شما تعریف کنم. چون خیلی وقت از انتشار آخرین اپیزود داستان اپرا میگذره، به نظرم بد نیست که یه بار اون داستان نیمه تموم رو مرور کنیم. یک شاهزاده اشرافی در جدال با یک مار غول پیکر بیهوش میشه و زمانی که بیهوش میشه اون مار به طرز معجزه آسایی از بین میره. 3 بانوی مشکی پوش وقتی که شاهزاده در حالت بیهوشی هست بالای سرش ظاهر میشن و ما رو به طرز عجیبی طلسم میکنن و از بین میبرن. اونها پیش خودشون فکر میکنن که شاهزاده فرد مناسبیه برای اینکه دختر ملکه شب که ارباب اونها هست رو از توی قلعه ساحر بزرگ نجات بده. دختر ملکه شب دختر زیباییه که توسط ساحر بزرگ ساراسترو به اسارت گرفته شده، یا لاقل ملکه شب که مادر این دختر زیبا هست اینطور تعریف میکنه. تو این هین و بین که اونها دارن این نقشه رو میکشن، یک صیاد پرنده که اتفاقی از اونجا رد میشده و مار رو هم میبینه یه گوشه قایم شده بوده و شاهد همه این ماجرا بوده. وقتی شاهزاده به هوش میاد اون 3 بانوی مشکی پوش غیب شده بودن و صیاد به شاهزاده میگه که من بودم که اون مار رو کشتم و تو رو نجات دادم. بعد از اون ملکه شب و 3 بانو ظاهر میشن و شاهزاده اونها رو میبینه و اونها تصویری از دخترشون رو به شاهزاده نشون میدن و شاهزاده با یک نگاه عاشق اون دختر میشه. اونا بهشون میگن که این دختر اسیر شده و شاهزاده قصه ما تصمیم میگیره به اون قلعه بره و دختر رو نجات بده. این وسط صیاد پرنده به خاطر اینی که دنبال سوپجویی بوده فکر میکنه اگر با شاهزاده همراه بشه احتمالاً یک لقمه چرب و نرمی گیرش میاد. شاهزاده و صیاد وارد قلعه میشن و با چیزهایی روبرو میشن که اصلاً در تصورشون نبوده. و حالا ادامه داستان اپرای فلوت سحرآمیز، اثر بسیار مشهور نابغه موسیقی موزارت. پامینا با دیدن ساراسترو به پای اون میفته و اعتراف میکنه که اونا میخواستن فرار کنن. چون مونوستاتوس که رئیس برده هاست و رئیس نگهبانای قلعه است به اون نظر سو داره و با رفتارشون آزار میده. ساراسترو بزرگ پامینا رو از زمین بلند میکنه و با مهربانی بهش میگه تنها آرزوش خوشحالی اونه. اما نمیتونه اجازه بده که اون پیش مادرش برگرده. از نظر ساراسترو ملکه شب زن متکبر و خودخواهیه که روی دیگران تأثیر منفی میذاره. پامینا باید نیمه گم شده خودش رو پیدا بکنه و اون موقع میتونه از قصر بره. صیاد دیگه داره ترک میخوره از این همه تناقض. معلوم نیست بالاخره این بابا گروگانگیره، بدذاته یا آدم حسابیه. منظورم ساراسترو. مونوستاتوس که رئیس برده هاست و تو الان درگیر تلسم زنگ های صیاد مشغول رقصیدن بوده، با تموم شدن اثر تلسم مچ شاهزاده رو توی در ورودی قصر گرفته و اونو کتبسته میاره که تحویل اربابش بده. شاهزاده تامینو و پامینا اینجا برای اولین باره که دارن همدیگر میبینن و از اونجا که شاهزاده عاشق پامینا شده و تصویرش رو قبلا دیده به سمتش میره و دوتایی همدیگر در آغوش میگیرن. همراهان ساراس رو که کشیش هستن حسابی از این کار عصبانی میشن. مونوستاتوس به ساحر پیر یا همون ساراس رو میگه که پامینا و صیاد در حالی که داشتن از قصر فرار میکردن دستگیر شدن. ساراس رو که از رفتار شهوت‌آمیز و زشت رئیس برده‌ها نسبت به پامینا باخبر شده، اون رو از قلعه اخراج میکنه و اعلام میکنه اگر شاهزاده به پامینا علاقمنده باید از آزمون‌های درایت و عقل سربلند بیرون بیاد. توی محوطه معبد یک نخلستان وجود داره و ساراس رو به همراه دو هیئت از کشیش‌های همراه خودش، در حالی که یک مارش شکوهمند هم داره نواخته میشه، وارد نخلستان میشن. ساراس رو به کشیش‌ها میگه که شاهزاده تامینو آماده آزمونه و از خدایان اونها یعنی آسیس و اوزیریس میخواد تا شاهزاده و پامینا رو محافظت کنه. در مورد آسیس و اوزیریس هم باید این نکته رو بگم که اینا خدایان مصر باستان هستن. آسیس خدای باززایی و ازدواج و همسرش اوزیریس خدای جهان زیرزمینی و خدای پس از مرگ. دو کشیش شاهزاده و صیاد رو برای آزمون به معبد میبرن. این اولین مرحله از این آزمون سخته. اونا تو این مرحله باید سکوت بکنن و تحت هیچ شرایطی حرف نزنن. کشیش ها به اونا میگن مواظب حیله و مکر زنانی که پیش روی اونا قرار میگیرن باشن و قسم بخورن که در مقابل اونها فقط سکوت میکنن. شاهزاده و صیاد مدتی رو تنها میگذرونن که یک مرتبه سه زن جادوگر ظاهر میشن. اونا سعی میکنن با ترسوندن شاهزاده و صیاد اونا رو به حرف بکشونن. صیاد که ترسیده نمیتونه خودداری کنه و جواب زنا رو میده. ولی شاهزاده یه گوشه ایستاده و به اونها توجه نمیکنه. اونا تلاش میکنن که صیاد بیشتر حرف بزنه، اما شاهزاده یهو عصبانی میشه و از صیاد میخواد که ساکت باشه و دهنشو ببنده. سه زن جادوگر که شاهزاده را اینقدر مصمم میبینن عقب میکشن و یهو ناپدید میشن. معبد بزرگ از چند حیات و باغ تشکیل شده. در واقع درسته که پامینا اسیر شده، اما توی معبد بزرگ و با شکوه داره زندگی میکنه. و الان که من دارم این داستان رو برای شما تعریف میکنم، اون روی یک تخت زیبا توی محوطه باغ آروم به خواب رفته. اما این آرامش با اومدن مونوستاتوس خبیث به هم میخوره و مونوستاتوس که نگاه بدی به پامینا داره آروم آروم به پامینا نزدیک میشه تا اونو ببوسه. البته ما فکر میکنیم که میخواد ببوسه و بیشتر از این نیست. اما یه دفعه از پشت ما سه بانوی جادوگر، یعنی همون سه بانوی سیاه پوشی که شاهزاده رو نجات دادن، به همراه ملکه ظاهر میشن. مونوستاتوس خبیث از دیدن ملکه شب وحشت زده به جای خودش رو پنهان میکنه. ملکه شب به سراغ دخترش میره و دختر از دیدن مادرش خیلی خوشحال میشه. اونا به سمت هم میرن و همدیگر در آغوش میگیرن. ملکه از دخترش میپرسه که دو نفری رو که برای نجاتش فرستاده بود چی شدن؟ و پامینا برای مادرش تعریف میکنه که شاهزاده پذیرفته که در آزمونهای ساراسروی بزرگ شرکت بکنه و او هم منتظره تا با اون ازدواج بکنه و توی این موضوع داره همراهیش میکنه. ملکه از شنیدن این جریان به شدت خشمگین میشه و با عصبانیت برای پامینو توضیح میده که این قلعه بزرگ و زیبایی که تو الان توش اسیر هستی مربوط به پدر تو بوده که همسر من میشه و ادامه میده که اون هنگام مرگشون رو به دست ساراسرو سپرده و ساراسرو هم ملکه رو بدون هیچ قدرتی رها کرده و حالا هم تو رو در خونه خودت اسیر کرده. ملکه اینها رو میگه و یه خنجر به پامینا میده و ازش میخواد که ساراسرو رو از بین ببره. ملکه و سه بانوی مشکی پوش در همین لحظه غیب میشن و مونوستاتوس خبیث که تا الان توی گوشه مخفی شده بوده دوباره برمیگرده و پامینا رو تهدید میکنه. مونوستاتوس به پامینا میگه اگه خودشو تسلیم نکنه نقشه رو لو میده و همین موقع یک دفعه ساراسرو وارد میشه. ساراسرو که میبینه مونوستاتوس همچنان مشغول آزار پامینوه اول یه تشر جانانه بهش میزنه که از پامینا دور بشه. پامینا حتم داره که ساراسرو تمام حرفا رو شنیده و میدونه چه خبره و بهش التماس میکنه که مادرش رو ببخشه، اما ساراسرو میگه در قلمرو من خشونت و انتقام جایی نداره و تو خیالت راحت باش. در حالی که ساراسروی بزرگ داره پامینا رو دلداری میده، اون طرف قلعه شاهزاده عاشق و همراه نسبتاً خنگش وارد مرحله جدیدی از امتحان شدن. دو کیشیش اونا رو به یک سالن بزرگ در قلعه میبرن و بهشون میگن آزمون این مرحله اینه که اونا توی این سالن ساکت بمونن، که البته خیلی هم فرقی با آزمون قبلی نداره. و هر اتفاقی که افتاد حرف نزنن. دو کیشیش شاهزاده و صیاد رو تنها میذارن. و همچین که صیاد میفهمه که تنها هستن شروع میکنه به غر زدن. تشنمه، این دیگه چه امتحانیه، اینا فازشون چیه، ما اینجا چی کار میکنیم و غیره. شاهزاده که دیگه خیلی عصبانی شده با چشخوره به صیاد میفهمونه که باید سکوت کنه. البته من الان خیلی محترمانه گفتم، وگرنه باید تو اون شرایط چیزای دیگه ای هم به صیاد گفت که من اونو به خلاقیت خودتون واگذار میکنم. اصرارها و عصبانیت شاهزاده تأثیر چندانی به حال صیاد نداره و او همچنان به غر زدن ادامه میده. شاهزاده داره توی سالن دراز و نسبتاً تاریک به یه حالت کلافه قدم میزنه. صیاد هم مشغول غر زدنه. یادتون هست که گفتم اسم صیاد پاپاگنو دیگه؟ پاپاگنو. سالونی که شاهزاده تامینو و پاپاگنوی صیاد توش هستن یه سالن دراز و نسبتاً تاریکه که کف و دیواراش از سنگ ساخته شده. از اونجایی که هیچی توی این سالن نیست، صدا توی سالن یه ذره میپیچه. تقریبا یه همچین حالتی که صدای من الان داره. دوتا قهرمان داستان ما توی سالن هستن و پاپاگنو دوباره غر میزنه که لاقل یه ذره آب میدادن به ما. ما داریم از تشنگی میمیریم. در همین لحظه از ته سالن، جایی که چیزی تقریبا دیده نمیشه، صدای خنده های سرخوشانه یه زن به گوش میرسه. بله. پاپاگنوی صیاد کمی نزدیکتر میره و چهره یه زن میانسال با موهای بلوند و یه بطری بغلی در دستش نمایان میشه. زن میانسال ریز ریز میخنده و یه ذره با ادا جلو میاد. زن همینجوری میاد جلو و صیاد هم با نیش تا بناگوش باز شده به سمتش میره. زن با اشوه سلام میکنه و بطری رو به سمت صیاد میگیره. صیاد با خوشحالی میگه مال منه؟ و زن با لبخند ناز میکنه و میگه بله. پاپاگنوی صیاد بطری رو لاجرعه سر میکشه، اما تا نصف بطری که بالا میره متوجه میشه آب توی بطری داغه و مزه زهرمار میده. اینجور میشه که کل محتویات توی دهنش رو توف میکنه بیرون. زن از دیدن قیافه پاپاگنوی صیاد از خنده ریسه میره و بطری رو از دستش میقاپه و همه رو سر میکشه. پاپاگنو با تعجب نگاش میکنه و اونا مدتی رو به شوخی و خوشوبش با هم میگذرونن. البته بعضی وقتا شوخیاشون زیادی صمیمانه میشه. از اون طرف شاهزاده دائم داره هرس میخوره و بال بال میزنه که صیاد دهنشو ببنده و حرف نزنه، چون اونا تو این مرحله از امتحان نباید با کسی حرف بزنن. ولی پاپاگنوی صیاد گوشش به این حرفا بدهکار نیست. پاپاگنو از زن میپرسه که چند سالشه. زن همینجوری که داره ریز ریز میخنده میگه 18 سال و 2 دقیقه. اونا دوتایی میزنن زیر خنده و همینجوری که میخندن پاپاگنو به زن میگه دوست پسر داری؟ زن که همچنان داره ریز ریز میخنده میگه آره، یه دوست پسر دارم که اسمش پاپاگنوه. پاپاگنو با تعجب میگه اون وقت اسم خودت چیه؟ و زن میگه معلومه دیگه، پاپاگنو. پاپاگنوی صیاد که کلن گیج شده به سمت زن میره و با تردید میگه یعنی من دوست پسر تو هم؟ که زن یهو میزنه زیر خنده و غیب میشه. صیاد که حسابی دماغ شده یه گوشه از سالن میشینه روی زمین و شاهزاده هم یه نفس راحتی میکشه که بالاخره همراه احمقش به یه نحوی ساکت شده. صدای سه روح کودک از ته سالن شنیده میشه که دارن پرواز کنان به سمت شاهزاده و صیاد میان. اونا طول سالن رو طی میکنن و به شاهزاده و صیاد میرسن. یادتون هست که گفتم سه روح کودک از ابتدای سفر شاهزاده و صیاد رو دارن همراهی میکنن و بهشون کمک کردن. اونا فلوت سحرآمیز، زنگهای جادویی و آب و غذا برای شاهزاده و صیاد آوردن و از شاهزاده به خاطر سکوتش تشکر میکنن. به صیاد هم گوشزد میکنن که باید ساکت بمونه. شاهزاده نگاهی به فلوت میکنه و لبخند میزنه. اون به یاد میاره که این فلوت غمها رو به شادی تبدیل میکنه و شروع به نواختن فلوت میکنه. صدای فلوت توی قلعه میپیچه و پامینا متوجه صدا میشه. اون به طرف منبع صدا حرکت میکنه تا بالاخره شاهزاده رو توی سالن پیدا میکنه. پامینا از دیدن شاهزاده خیلی خوشحال میشه و به طرفش میدوه که اونو در آغوش بگیره. اما شاهزاده قدم از قدم بر نمیداره. پامینا دلتنگیش میگه، اما شاهزاده که پیمان سکوت بسته فقط به اون نگاه میکنه. پامینا از رفتار شاهزاده ناراحت میشه و احساس میکنه که شاهزاده نسبت به اون سرد شده. شاهزاده بیچاره هم مجبور سکوتش رو ادامه بده. در سرسرای بزرگ سرود با شکوهی توسط کشیش‌ها خونده میشه. اونا از پیروزی تامینا خوشحالن و براش دعا میکنن، مثل اینکه تامینا موفق شده که اون مرحله رو بگذرونه. اونا دارن دعا میکنن که تامینا انقدر موفق بشه و این آزمون ها رو پشت سر بذاره تا به درجه اونا برسه. شاهزاده تامینو، پامینا، مات و مفقود به سرای بزرگ آورده میشن. انتهای سرسرا دو راه پله بزرگ با نرده های سفید وجود داره که هر دو در طبقه بالا به هم میرسن. یه چیزی مثل عرشه کشتی که در مرکز اون ساراستروی بزرگ با وقار و شکوه خاصی ایستاده. ساراسترو آروم از پله ها پایین میاد و توی صورتش هیچ علامتی از خوشحالی دیده نمیشه. اون روبروی شاهزاده و پامینا میسته و وقتی چشم تو چشم شاهزاده میشه لبخند روی صورتش ظاهر میشه. شاهزاده و پامینا نفس راحتی میکشن و ساراستروی بزرگ به شاهزاده میگه که اون از این امتحان سربلند بیرون اومده و این جشنی که میبینه به خاطر موفقیت اونه. اما خبرهای ناخوشایندی هم در کاره. ساراسترو به شاهزاده میگه که آزمونهای بزرگی پیش رو داره و بهتره برای مدتی از پامینا خداحافظی کنه. این خبر برای پامینا که هنوز از رفتار قبلی شاهزاده دلگیره خبر خوبی نیست و اون نیاز داره که بیشتر در کنار شاهزاده باشه. اما چاره چیه؟ ساراسترو از شاهزاده و پامینا میخواد که با هم وداع کنن و قول میده که این آخرین وداع اونا خواهد بود. بعد از اینکه شاهزاده تمام آزمون‌ها رو گذروند، اونا دوباره همدیگر می‌بینن و دیگه از هم جدا نخواهند شد. با بدرقه ساراسترو، شاهزاده و پامینا از سرسرا خارج میشن و بلافاصله بعد از رفتن اونا، پاپاگنوی صیاد وارد سرسرا میشه. کشیشا میان سراغش و ازش می‌پرسن که چه درخواستی داره که براش انجام بدن. بزرگوار اولین درخواستی که داره شراب و زن زیباست. یعنی بعد این همه گشنگی و تشنگی و سکوت و اینها، اولین چیزایی که براش مهمه و باید به دست بیاره شراب و زن زیباست. کشیشا البته بیدرنگ گزینه اول رو براش برآورده میکنن و تقدیمش میکنن. اما برای آرزوی دوم ناگهان همون زن شوخ و شنگ و میانسال که الان انگار یه کمی پیرتر شده ظاهر میشه و به پاپاگنو میگه که یا همین الان باید با درخواست ازدواج من موافقت کنی یا تا آخر عمرت رو توی زندان اسیر باشی. پاپاگنو در حالی که با صدای بلند داره درخواست ازدواج میده، همزمان زیر لب داره غر میزنه که اگه چاره داشتم عمرن به تو درخواست میدادم و به محض اینکه خرم از روی این پر رد بشه تو رو قال میذارم. پاپاگنو درخواست ازدواج رو با صدای بلند مطرح میکنه و پیرزن به پاپاگنای جوان و زیبا تبدیل میشه. یادتونه که گفتم اسم صیاد با پاپاگنوه و اسم زن پاپاگنو. صیاد با دیدن زن جوان دستهاش رو باز میکنه و به سمت پاپاگنو میره تا اون رو در آغوش بگیره. اما در یک قدمی اون کشیش ها جلوی صیاد رو میگیرن و میگن اگه میخوای با این زن ازدواج کنی باید لایقش باشی و هنوز لایقش نیستی. بیاین به باغ بی نظیر قصر بریم، جایی که در کنار درختان انبوه و زمین سبزش هوای گرگ و میشی هم وجود داره که البته این زیبایی رو یه ذره کدر کرده. سه روح کودک در گوشه ای از باغ در حال خوندن آواز هستن. آوازشون داره به سحر و طلوع خورشید بدرود میگه. البته هنوز طلوعی در کار نیست ولی خب داره بدرود میگه. اونا مشغول آواز خوندن هستن که ناگهان نجوای غمناک زنی آوازشون رو قطع میکنه. توی باقی نهر هست و روی نهر یه پل کمانی چوبی ساخته شده و صدای زن داره از سمت این پل کوچیک میاد. کمی جلوتر که بریم چهره پامینا مشخصه. پامینا داره از دوری و رفتار سرد شاهزاده ابراز ناراحتی میکنه. اگه یادتون باشه گفتم که پامینا دختر ملکه شبه و حالا هم در خانه ساراسترو بزرگ داره زندگی میکنه و یه جورایی هم اسیره و ساراسترو دشمن درجه یک مادرشه. همین هاست که باعث میشه پامینا فکر کنه پل‌های پشت سرش خراب شدن و شاید بهترین راه از بین بردن خودش باشه تا دیگه این غم رو تحمل نکنه. سه روح کودک از آواز پامینا متوجه میشن که اون قصد خودکشی داره. اونا شروع میکنن با پامینا حرف زدن و بهش اطمینان میدن که شاهزاده همچنان عاشق اونه و امکان نداره دست از اون برداره.
Come on,
همزمان در یکی از معابد قلعه، جایی که دو مجسمه بزرگ و غول‌پیکر در انتهای سالنش قرار گرفته و انگار هر کدومشون روی یه سکو نشستن، صدای یک آواز آینی به گوش میرسه. مجسمه ها اونقدر بزرگ هستن که دو تا مرد زره پوش روی پای مجسمه ها ایستادن. زره پوش ها با خوندن این آواز دارن به شاهزاده وعده میدن که روشنگری از آن کسیه که با موفقیت بر ترس و مرگ پیروز بشه. شاهزاده تامینو با تموم شدن آواز فریاد میزنه که آماده هر امتحانی هست و حاضره که همچنان مورد آزمایش قرار بگیره. صدای شاهزاده اونقدر رسا و بلنده که در باغ میپیچه و پامینا صدای شاهزاده رو میشنوه. پامینا خودش رو با سرعت به معبد میرسونه و شاهزاده رو میبینه که پای دوتا مجسمه ایستاده. شاهزاده هم با دیدن پامینا غافلگیر شده و همچنان فکر میکنه که در امتحان سکوت قرار داره و باز از حرف زدن با پامینا خودداری میکنه. اما مردای زره پوش به شاهزاده میگن که اون امتحان تموم شده و حالا اونو میتونن با هم صحبت کنن. حالا شاهزاده و پامینا بعد از مدت‌ها میتونن با هم حرف بزنن. شاهزاده به پامینا میگه هنوز عاشقشه و تمام این مدت به خاطر آزمون سکوت ناچار بوده با کسی حرف نزنه و حالا باید خودش رو برای مرحله دیگه ای آماده کنه. پامینا اصرار داره و میخواد تا پایان این آزمون کنار شاهزاده بمونه و ازش جدا نشه. شاهزاده از پامینا میخواد که منتظرش بمونه چون ممکنه خطراتی در پیش باشه و آسیبی بهش برسه، اما پامینا زیر بار نمیره. اون به شاهزاده یادآوری میکنه که هنوز فلوت سحرآمیز همراهشه و اون فلوت جادویی ازشون محافظت میکنه. اونا در حال صحبت هستن که یک در مخفی که روی ساق پای مجسمه تعبیه شده یه مرتبه باز میشه. یکی از مردان زره پوش به شاهزاده و پامینا میگه باید از این در رد بشن و داخل برن. حرارت و شعله های آتیش از همین بیرون هم داره دیده میشه و معلومه که اون توی جهنمی از آتیش به پای. پامینا و شاهزاده دست همدیگر میگیرن و از در رد میشن. هیچ کس نمیدونه توی اون مجسمه چه اتفاقی بر اونا افتاده و چی به اونا گذشته، اما اونا در حالی که از یک مجسمه رد شدن و وارد شدن که شعله‌های آتیش رو داشتن می‌دیدن، از مجسمه دیگه خارج میشن در حالی که مشخص اونا توی یه جایی مثل رودخونه یا دریا بودن. اما به هر حال هر چی که هست، اونا از این مرحله هم پیروزمندانه میان بیرون. صیاد که با از دست دادن پاپاگنای زیبا حالا کاملا خودش رو باخته، ته این باغ بزرگ یک تک درخت پیدا کرده و یه تناب بهش بسته و میخواد خودش رو حلق آویز کنه. گویا مثلا خیلی جدیه و بزرگوار واقعا بدجوری عاشق شده. اون داره برای خودش مرثیه میخونه و تناب رو به دست گرفته تا اون رو به دور گردنش بندازه. همین موقع سه روح کودک دوباره ظاهر میشن و به پاپاگنوی صیاد میگن به جای این همه ناله و نامیدی از زنگ هایی که بهش دادن استفاده کنه، چون اون زنگ ها باعث میشه که غم ازش دور بشه و شادی جای غم رو بگیره. کاش هممون یه دونه از این زنگ ها داشتیم. پاپاگنو هم که همه امیدش رو از دست داده، فکر میکنه که شاید حالا این یک تیری در تاریکی باشه و زنگ ها رو به صدا در میاره. همین که زنگ ها به صدا در میان، یهو پاپاگنوی زیبا جلوش سبز میشه. پاپاگنو از دیدن معشوقش زبونش بند اومده و شروع میکنه با لکنت حرف زدن و اسمش رو صدا میزنه. پاپاگنا هم همینطور. اونا شروع میکنن با لکنت با هم حرف زدن و این حرف زدنشون تبدیل به یک بازی میشه و کم کم صداهاشون تبدیل به صدای دوتا پرنده میشه. انگار دارن به زبون پرنده ها با هم حرف میزنن. اونا از این طریق خوشحالی و علاقهشون رو نسبت به همدیگه ابراز میکنن. Unsere liebe Kinder schenken, unsere liebe Kinder.
Kinder, schenke zu liebe kleine Kinderlein, Kinderlein.
هوای گرگ و میش قلعه یک دفعه تبدیل به سیاهی مطلق میشه. شب همه جا رو فرا گرفته و در بیرون از قلعه منظره‌ای که پر از صخره‌های کوچیک و بزرگه، مونوساتوس خائن به همراه سه بانوی مشکی پوش و ملکه شب که حالا دیگه هم قسم شدن تا سارسروی بزرگ رو نابود بکنن، جایی پشت یکی از همین صخره‌ها دارن نقشه‌ای که کشیدن رو مرور میکنن. اونا دارن نقشه رو مرور میکنن و مونوساتوس هر چند یک بار از ملکه قول میگیره که بعد از نابودی ساراسروی بزرگ پامینا رو به او خواهد داد. ملکه هم تایید میکنه که حتما این کار رو میکنه و به قولش عمل میکنه. اونا کم کم به سمت قلعه میان. همین که نزدیک قلعه میشن، رعد و برق مهیبی توی آسمون ظاهر میشه. شب تبدیل به یک حفره و سیاه چاله میشه و تمام سیاهی ها رو درون خودش میکشه. ملکه، مونوساتوس و سه بانوی مشکی پوش همراه تمام سیاهی ها به درون حفره کشیده میشن و اونها وارد عمق شب ابدی میشن. حفره در آسمان بسته میشه و کم کم هوا دوباره به حالت گرگ و میش برمیگرده. همین که همه جا آرام شد و حفره شب ابدی از بین رفت، خورشید کم کم طلوع میکنه. حالا پس از مدت ها آسمون روشن شده و دیگه خبری از هوای گرگ و میش نیست. آفتاب به معبد میتابه و کم کم حیوانایی که اطراف معبد در تاریکی مطلق بودن از خلوت خودشون بیرون میان. درخت‌های سبز باغ معبد بیشتر از همیشه به چشم میان و همه در مرکز معبد دور هم جمع شدن. شاهزاده و پامینا، صیاد و پاپاگنا، کشیش‌ها، نگهبانا و همه حیوانایی که در اطراف باغ و اطراف قلعه بودن همه جمع شدن تا ساراسروی بزرگ برای اونا حرف بزنه. ساراسرو روی یک سکوی بلند می‌ایسته و خبر میده که خورشید بر شب پیروز شده و دوره جدیدی آغاز شده. حیوانات شروع به رقصیدن میکنن و این پایان خوش داستان فلوت سحرآمیزه. فلوت سهرامیز اثر موتسارت اپراییه که در دو پرده نوشته شده و متنش رو امانوئل شیکاندر نوشته. این اپرا در قالب سینگسپیل نوشته شده و این قالب در زمان خودش بسیار محبوب بوده، طوریه که دیالوگ ها هم در آواز و هم در گفتار گنجونده میشه. این اثر برای اولین بار در 30 سپتامبر 1791 در وین روی صحنه میره و این تاریخی که میگم دقیقا 2 ماه پیش از مرگ موتسارته. موتسارت در این اجرا رهبری گروه رو بر عهده داره و شیکاندر خودش نقش پاپاگنو رو داره بازی میکنه. خواهر همسر موتسارت جوزفا هوفر نقش ملکه شب رو ایفا میکنه که همینطور که شنیدین یک صدای سوپرانوی خیلی خاص باید داشته باشه کسی که این نقش رو میخونه. مین رود سالومون محقق موسیقایی موتسارت در مورد استقبال مردم از این اپرا میگه که با اینکه هیچ نقد و نظری در مورد اولین اجرا وجود نداشت، بلافاصله مشخص شد که موتسارت و شیکاندر با موفقیت عجیبی دست پیدا کردن. اپرا جمعیت بسیار پرشماری از مخاطبین رو به سمت خودش جلب کرد و در طول دهه 1790 بیش از 100 اجرا روی صحنه رفت. نامه‌های موتسارت که ازش به جا مونده نشون میده که اون از رسیدن به این موفقیت بسیار بسیار خوشحاله. به هر حال در سال 1790 موتسارت شرایط سختی رو میگذرونه. اون مدام نگران مسائل مالیه و البته سلامتی همسرش. همیشه دچار این احساس بوده که قدر ندیده است و دوران سختی رو داره میگذرونه، چون مثل همیشه که آهنگسازی میکرده برای قراردادهای رسمی این کار رو نکرده و همین باعث شده که شرایط مالی اون وخیم‌تر بشه. تا اینکه بالاخره یکی از دوستان قدیمیش که بازیگر، خواننده و شاعره که اسمش رو گفتم به اسم امانوئل شیکاندر از راه میرسه و به اون میگه که دنبال یه نمایشنامه‌ای میگرده که یک همچین موضوعی رو دنبال بکنه و در نهایت فلوت سهرامیز متولد میشه. در نوامبر 1792 این اپرا صدومین اجرای خودش رو جشن میگیره. البته خب متاسفانه موتسارت در اون دوره زنده نبوده و لذت صدومین اجرا رو تجربه نمیکنه، چرا که در 5 دسامبر 1791 و خیلی زود هنگام از دنیا میره. و این بار ما خیلی زودتر از اون چیزی که فکرشو بکنین با یک داستان جذاب اپرا برمیگردیم و از این به بعد قول میدیم تا زمانی که داریم نفس میکشیم و تا زمانی که قصه برای تعریف کردن باشه داستان اپرا رو ادامه بدیم. امیدوارم که از این داستان لذت برده باشید.